بیان محمد رضا علی، کارگردان مهرداد مهمان دوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
سلام شنوندگان عزیز، در قسمت‌های گذشته شنیدید عطار نیشابوری در حالی که خود را وقف معالجه مردم نیشابور کرده و همزمان مشغول سرایش اشعار و کتابت آثاری عرفانی است، توسط خادمش مطلع می‌شود که مغولان در حال حمله به نیشابور هستند. او برخلاف اصرار خادمش حاضر نمی‌شود از نیشابور بگریزد، چون بر این باور است که باید در کنار مردم بماند و یاریشان کند. از طرفی عطار نیشابوری غرق در حال و هوای عرفانی درد پسر جوان بیمار مصیب زرگر را فراق یار تشخیص می دهد. اینک مغولان به نیشابور تاختند و خادم و پسر مصیب هرچی می کوشند عطار را راضی کنند تا از شهر بگریزد، راضی نمی شود. عزیزان با هم بشنویم آخرین قسمت این نمایش را.
جان همگی من در خطر مرگ است. بیایید برویم.
برویم. برویم.
باز کن.
ای وای. ای وای. این دیگر از آن هاست. دیدید بالاخره سر رسیدن.
او که یک تن بیش نیست.
اکنون یک تن است. به من از آن که همرزمانش بفهمند کسی یا کسان اینجا به این کردن که قابل غارت هستند، همچون مور و ملخ به این خانه هجوم می آورند.
بیایید. بیایید تا از راه بام خانه ایتان بگوست.
شما بروید، من میمانم و معطلش میکنم تا شما بروید. درنگ نکنید، بشو تا بید.
اوی آدم میاد آقای مغول، سیار این دیار هم که
اگر بمانید بر تعداد اینها افسوده میشود.
صدای تان را هم شنیدم. خودتان بیایید با درد کمتری به دونیمتان. ما اگر به زحمت بیافتم تا پیدایتان کنم، چون گرگ میره از چندین و چند قسمت شما را میدارم. مغول از گرگ های این دیار هم درنده ترم.
خودمان میدانیم که مغولان قوم پدیدی هستن که حیوانات را هم روسفید کردن.
اگر داخل شوام حتما پیدایتان میکنم، تردید نکنید. چه اسب های خوبی هم دارید.
اسب ها
شما ستم. اگر خیال میکنید که مغول از ابله هست که اسبانتان را بر میدارد و میرود، بدانید که بیش از اینها
جمعون چه کرد
تا خودشان را ندارد از اینجا نمیرود. شما به خنده و تفریح هم شدید. از شما خوشم آمد. حالت میمانم و ببینم چیستید که ما را شاد کردید.
خاک بر سر من که اسبها را جلوی خانه تا متوقف کردم. این سرباز پلید مغول اسبها را دید و پا سست کرد تا ببینم متعلق به کیست و آنجا چه عایدش می شود. خطا کردم، مرا ببخشایید.
تو خدمت بود، ما نباید معطل می کردیم. آقای من نباید می ماندیم، باید تا فرصت بود راهی می شدیم.
شما نباید تعلل می کردید، باید راهی می شدید. ما که از همون بد و امر عرض کردیم که از اینجا نخواهیم رفت.
دوست چشمان قویتان را دیدم، راضی بودم که فقط آنها را ببرم. میخواستم به بردن از پا رضایت دهم.
باید بروید.
آن شدنتان ترغیبم کرد که خودتان را هم بیابم و ببرم.
من او را معطل میکنم. چرا مانده اید؟
نمیشود
این پای من کجا بنام شده
اید. گفتم بروید.
وقت دیگر ترغیبی در کار.
تو پسر مصیب چشم انتظار داری، برو دیگر. هم اکنون راهی شدید و از راه بام خانه و سپس بام‌های دیگر از این محل دور شدید.
یا همه با هم می‌رویم یا هیچ کدام.
آره همین که او گفت.
آخر شما چرا؟ شما بروید، من خود میدونم با او چگونه مواجه شدم. به قدری معطلش میکنم که شما از اینجا دور شدید.
نه جناب طبیب. آقا رمضان، حالا که این شمشیر را داری او را داخل میکشیم و به زحمتی از پای در میآوریم.
باز کن.
اما با چه او را زخم کاری بزنیم؟
با این شمشیر.
پس من در را باز میکنم.
نه 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 نه
شما نباید کنار بروید.
عجب شکار پیری به چنگ ما.
او را رها کن، مگر نه
قدم از قدم بردارید و یا تکان بخورید سر از پیکر این پیر مرد جدا.
با آنها کاری نداشته باش، مرا با خودت ببر، بگذار آنها برادم.
یه ببینم، اگر همه این چنین راحت و آسوده به چنگ من در آیند و باقی ایران نیز چنین باشد، به طرفت العین ایران را با خاک یکسان
میکنم. رهایش کن مردک، جلویم را رها کن.
گفتم جلو نیا که به ضربه سر از فکرش جدا
کنم.
های مرد مغول، در این شهر جاهای دیگری هم هست که برای تو غنایم بسیار چشمگیرتری هست. مثلا در حجره پدر خود من چندین کیلو طلای ناب وجود دارد. او را رها کن تا تو را بدانجا ببرم و هر چی میخواهی بردار و با خودت ببر. وقت خود ما را در اینجا هدر مده. این سرای آن پیرمرد کاتب است و جز این کتب و ادبات کتابت هیچ چیز به در بخوری یافت نمی شود. اگر اینجا بمانی از هم رزمانت عقب می مانی و آیدی نصیبت نمی شود سرباز بخور.
باشه، اما خان ما از اهل کتاب بدش نمی آید، بابت هر اهل کتابی کلی سله می دهد. ما سربازان مغول نمیدانیم این همه تومار و کسانیشون این پیر مرد چگونه به کار خانه بزرگ من میآیند، اما او خودش خوب میداند چه میکند. ما فقط امر بران خانه بزرگ مغول هستیم. های تو آن کتب را به من بده.
باشد باشد باشد، تو با آقای من کاری نداشته باش، هر چه بخواهی به تو میگیم، حتی جان من فدای ایشان.
چقدر حرافی تو مرد، کتاب را به این سو بینداز.
چرا بیندازم؟
بینداز،
تقدیم میکنم.
چی گفتم بینداز؟
باشد باشد، بفرما بفرما، مراقب باش مراقب باش.
خوب شد. های پیرمرد، این کتاب از آن توست؟ تا جواب نمیدهی؟
آلی از آن من است. با آنها کاری نداشته باش و بگذار بروند تا هر پرسشی داری به تو پاسخ بدهم.
از غنیمت گرانبهایی یافتم. میدانستم شامه مغول غلط نمی کنم.
ایشان را رها کن، کتب از آن من است.
نه، هر دوی اینها دروغ میگویند، این کتب را من جمع کردم.
پس هست از موی سفید این پیداست از شما برتر است، از کتاب ها هم از اوست. آن مغول پاداش بسیاری به من خواهد داد.
اگر قصد تو به دست آوردن پول بیشتر است، من پر شالم اینجا.
ای جوان، اگر از شالت خنجری بیرون بکشی، من در کشتن این پیر مرد لحظه ای درنگ نمی کنم.
نه نه نه، اینها هزار سکه طلاست.
طلاست
نه، بیا ببین ببین.
نه، نباید این کار را بکنی، بهای من این میزان نیست.
چه میگویی ارباب من؟ ارزش شما بی نهایت است آقای من.
خاموش شد رمزان. چه میگویی؟ مرد مغول، بیا پیشا پیش و به عوض خانتان من پاداشت را میپردازم. ایشان را به ما واگذار.
سه اسب راهوار هم در آستانه در دیدی، آنها هم از آن.
چی میکنی؟ آن وقت چطور بگذیم؟
اکنون جان ایشان واجب تر.
نه مرد مغول، من ارزش این همه سکه را ندارم. آنها تو را اقفال میکنند، ارزش من بسیار کمتر از این هاست.
اندر من در اینجا طولانی شد. ای تو،
چیم؟
اسمم بسیار گرسنه است. علفها از اوقه داری که اسمم را تیمار کنی؟
آری، اما همینطور که نمی شود.
یعنی چه؟ اگر نروی این پیرمرد جان سالم به
در نمی برد. نه نه نه، چنین مکن چنین مکن، کم برگردن و دستان ایشان فشار بیاور ظالم.
بیا و از خون اینان در گذر و بگذار بروند.
از تو بیارزش که چیزی در نمی آید. رو اسفم را تیمار کن.
در قبالش چه میکنی؟
در قبالش ای ابلا، نکند میخواهی در دبالش این فیل مرز را رها کنم؟
آره، ارزش من همین قدر است، به قدر کیسه ای
کاف.
بسیار حرف زدید. راه بیا فیل مرز، باید تو را به حضور خانه مغول ببرم. اسبم را بعد تیمان.
اگر ما میگذاریم
دست خالی چه میخواهید بکنید؟
ما آنچنان هم که فکر میکنی دست خالی نیستیم. در جای جای این سرای شمشیرهای بسیار پنهان کرده.
چه؟ سرایت به شما رحم کرد. برو بیرون از خانه پیرمرد. یلا
آرام باش سرباز، میروم میروم.
همینطور خوب است. برو برو بیرون.
باشه باشه.
های تو
با من هستی؟
آره. تو که مدام به من نزدیک میشدی. جلو تربیایی معلوم نیست این پیر مرد را زنده.
نه 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 باشد باشد باشد، جلو نمی آیم. اما با ایشان چه می خواهی بکنی؟
نه ترس آورم از آن، هرچی خدا بخواهد همون می شود.
البته آهای مغول، نگفتی چه در سر داری؟
می خواهم او سپر ولایت
شد. نه نه
ای تو، آن سکه هایی که از فر شالت بر سر این ریخ جمع کن.
باشد باشد، همه اینها از آن تو خواهد شد اگر جناب عطار را رها کنی.
همه را جمع کن زود.
باشد باشد، همه سکه ها را جمع کردم.
بیا برشون.
از سایه بفرمایید.
جلو نیا، همونجا بمان. کیسه را به سوی من بیاندار.
دست می جنبان پسر
مستقی. باشد بیا، حالا رهایشان کن.
همینجا بمانید، جلو نیایید. شمشیر این نامسلمان را نمی بینید؟
آره، حالا ببینید. آن پیر مرد می دانست سر از سرش جدا می کنید.
طبیب تو باید زنده بمانی.
آقای من،
عزیزان شنونده، با امید به اینکه توانسته باشیم گوشه ای از زندگی عطار نیشابوری، عارف، شاعر، طبیب گرانمایه و جاودانه را به شما معرفی کرده باشیم، همگی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
یاد اسیران خاک باشیم، حتی با خواندن یک فاتحه.
هشتگ بهترین حال.
132 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 141 قانون اساسی. رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
قانون اساسی میثاق ملی.
اینجا تهران است.
او برای جاودانه ماندن این عشق ها.
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. تاریخ رادیو رو برای شما عزیزان خواهم گفت. یه بلایی سر ما اومد بعد از اینکه ایران اشغال شد. انگلیسی ها میگن ما میخواییم برنامه داشته باشیم و برنامه تدریس زبان انگلیسی براشون خیلی مهمه که ایرانی ها انگلیسی یاد بگیرن. درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن از نخست وزیر جناب آقای محمد ساعد، چه سالیه؟ 1023. چون ساعد دو بار نخست وزیر شد، یه بار 23، یه بار هم سال اواخر 27 و 28 بود که در 29 جای خودشو به رجب‌علی منصور داد. بنا به موافقتی که قبلا بین اداره کل تبلیغات و شورای فرهنگی ایران و انگلیس و اداره انتشارات سفارت کبری انگلیس به عمل آمده بود و وسایل کار نیز از طرف مقامات مربوطه تهیه گردیده، اجازه داده می شود از اول اردیبهشت 1323 هفته 5 روز هر نوبت به مدت 15 دقیقه از ساعت 20:15 تا 20:30 برنامه رادیو تهران برای تدریس زبان انگلیسی تخصیص داده شود. نامه رو محمد حکیمی وزیر پستلگراف با آقای ساعد می نویسه، ایشون هم موافقت میکنه. جالب اینجاست که به محض که انگلیسی ها این برنامه رو درخواست میکنن، روسا هم درخواست میکنن، میگن ما چیچیمون کمتر از انگلیسی هاست، کشور بی صاحبه، کشور اشغال شده است، رادیوش هم که افتاده دست ما هاست. به محض اینکه انگلیسی ها شورای فرهنگی بریتانیا، اون خانم آن ماری کاترین لمتون جاسوسه، واقعا جاسوسه بودا، یعنی بهتون میگم جاسوسه عالی، زبانهای فارسی رو بلد بود، کردی رو بلد بود، عربی رو بلد بود، ترکی رو بلد بود، همه جا میرفت، عربی هم بلد بود. بهترین کتاب درباره وضعیت زراعی ایران نوشته، کتاب مالک و زاره. همه کاره بودا و دوست فوزیه بود. تا زمانی که فوزیه تو ایران ملکه ایران بود، رفت آمد میکرد، تمام جزئیات اخبار درباره میدونست. شما باور نمیکنید در زمان جنگ، یعنی در بین روزهای سوم تا 25 شهریور که رضا شاه رفت، هر شب رادیو لندن گزارش داخل تهران رو میداد. قیمتا چقدره؟ دربار چه اتفاقی افتاده؟ ارتش چه اتفاقی افتاده؟ رضا شاه جنرالا رو کتک زده؟ عرض شد که رضا شاه میخواد از تهران فرار کنه؟ تمام اینا رادیو لندن میگفت. این خانم در جریان بود. این خانم از اینجا تلگراف میکرد. یعنی سیم تلگراف آزاد بود. مرتب از بی سیمه سفارت به لندن لحظه به خود رضا شاه وحشت میکرد، گفت این کی از تمام زندگی من خبر داره؟ دیشب شام چی خورد الازد؟ پریشب سر شام عصبانی بود، دوچار ناراحتی معده شده، دوچار حالت غش شده، عصبانی شده، کتک میزنه. تمام اینا رو ایشون خبر داشت. فوزیت دوستان این بود، کسان دیگه هم به این خبر میداد. حالا این خانم زبان انگلیسی را این داخته، روسا میگن از ما چی کمتر. بازرس وزارت امور خارجه اسماعیل فریدپاک در خصوص تلفظ غلط عنوان اولیا حضرت ملک ایران یعنی فوزیه در هنگام پخش اخبار به زبان روسی از رادیو به انضمام مکاتبات صورت گرفته در این زمینه. این برگشته گزارش بینید آقای فرید پاک که من رادیو رو مرتب گوش میدم، به زبان روسی عنوان اولیا حضرت ملک ایران را عوض امپراتوری همه وقت کرولا، کرال یعنی شاه، حالا میگه کرولا یعنی ایشونو ملکه مینامد. خب اشکالی نداشت. حالا این برای چاپلوسی که چرا نمیگن امپراتوریس، در زبان عربی میگن الامپراتوره، حالا چرا مال ایشونو نمیگن امپراتوریس و گفتن کرولا. کرال یعنی شاه، کرولا یعنی ملکه. نوشته که هیچ وقت این کلمه رو نباید به کار ببرن و سربازان شوروی، لشکرهای روسیه، مرزهای اتحاد جماهیر شوروی هرگاه نقل قول میکنن باید اسم آن منبع رو ببرن. از این چاپلوسی ها میشده، اونا هم جواب نمیدادن، اصلا محل نمیذاشتن. چقدر نامه نوشتن آقای دکتر پیرنهاد در این مورد اقدام کنید. این زیر هامش نامه ها نوشتن آقای فریدباک بازرس وزارت پست تلگراف، هنوزم تموم نمیشه، ده ها نامه درباره این مسئله. و جالب اینجا بود که رادیو مسکو که گوینداش در رادیو تهران بوده به ایران فحش میدادن، به تمام ایران فحش میدادن، به دولت ایران فحش میدادن. فکر کن رادیو ایران اینا علیه منافع ما صحبت میکردن. ارامنه با دولت داشته باشن، آشوریا با دولت داشته باشن، اعراب با دولت داشته باشن، کارهایی که نتیجهش تجزیه ایران. از زمان داریوش هم ایرانی ها بیدارن. داریوش تجزیه طلبا رو آورد، دستاشون رو بست، آورد تو اون کتیبه نقش رستم به صف کشیده، گفت بفرمایید اینا میخواستن ایران رو تجزیه کنن، من اینا رو سر جای خودشون نشاندم. خیلی خوب، رئیس اداره رادیو و خبرگزاری پارس ابراهیم سپهری به نخست وزیر نوشته، قربان ببینید نامه خیلی جالبیه، خاطر مبارک مستحضر است، 18 آبان 23 ورداشته رئیس اداره کل رادیو و خبرگزاری پارس ابراهیم سپهری. آدم باسوادی بوده، یادم میاد تو روزنامه ها بعدها دیدم که از مردم نظرخواهی کرده بود که به ما بگید برنامه چطوری باشه، به ما راهنمایی کنید، برنامه رو بشنوید. برنامه میدید، مشکل برق بوده. ما تا زمانی که رادیو برق و باتری آندریا فیلیپس فادا اینا که اومد، من یادم میاد یک عکس جالبی تو روزنامه کاریکاتور میذاشتن، یه روستایی هر شبت داره تو مزرعه کار میکنه، به شاخ گاوش یک رادیو آویزون کرده، رادیو آندریا، باتری‌های خیلی گنده‌ای داشت، ما هم تو خونه داشتیم، با باتری کار میکرد، میشد به برقم وصل کرد، چون برق کم بود. این اختراع بزرگترین اختراع به نفع ایران بود. رزمارا موقعی که نخست وزیر بود دستور داد یک کارخانه آمریکایی یا آلمانی باش تماس گرفتن، هست نامش اینجا تو همین کتاب اسناد رادیو است، درخواست کرد که اگر ممکنه 50,000 تا رادیو در سال بسازن، چون رادیو در ایران خیلی مهم بود. شما اگر رادیو در اختیار مردم نمیذاشتید، رادیوی بیگانه بودن، اونام هیچ کدوم نظر خوشی به ما ندارن. یکی میگه باید آذربایجان جدا بشه، الان هم همین، یکی میگه باید کردستان جدا بشه، یکی میگه باید خوزستان جدا بشه، بعد آن جایی که برای ما میمونه تهران و عراق و نزدیکای اصفهان و سمنان و دامغان از کشور ایران بمونه، شمال ایران هم جدا بشه، چون اطراف دریای خزر خیلی عالی و خوش آب و هوا و سرسبز و واقعا تنفسگاه ملت ایرانه. مردم ایران به هوش باشن، این مبتلاتی که پخش میشه همه ضد منافع شماست، همه برای اینکه که مملکت میخوان مثل یک عرصت لقمه چرب بگیرن تیکه تیکش کنن و بخورنش، ولی استخوان میگیره. ایران، خاک ایران استخوان داره و استخوان گلو رو میگیره. هر کسی خواست ایران رو تجزیه کنه، مگر دوران خواب ما، دوران بدبختی ما، قرن 19 ما، دورانی که ما مردم ایران شاید از مثلا 8 میلیون کسایی که باسواد بودن 500,000 نفر بودن، 300,000 نفر بودن، واقعا ما باسواد نداشتیم، جمعیت ایران هم خیلی کم بود. در زمان ناپلئون حساب کرده بودن ایران 5.5 تا 6.5 میلیون. چه نمایندگان انگلستان چه نمایندگان فرانسه که همیتون این آدم های باسواد تو اینا زیاد بودن، آدم هایی بودن جمعیت شناس بودن، آدم هایی بودن میرفتن از مردشون خونه ها آمار میگرفتن چند نفر مردن سال گذشته. بگذاریم که یه موقع مثل کرونا تیفوس میومد، تاهو میومد، حسبه میومد. 1835 در رشت حدود تقریبا 50,000 نفر مردن بر اثر تاهون، تاهون بزرگ 1835. بر اثر وبا در تهران زمان ناصرالدین شاه 60,000 نفر مردن. زمان مظفرالدین شاه در وبای 1322 هجری قمری اولین بار گاری برای بردن نشها گاری آوردن. مختار السلطنه بیچاره حاکم تهران بود، خیلی آدم دلسوزی بود، میره به این مبتلایان به وبا سرکشی میکرد، خودش هم وبا گرفت مرد. خیلی از زنای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر اثر وبا مردن. ابراهیم سپهری نخست وزیر درخواست اضافه حقوق کرده، نوشته از صبح تا آخر شب حتی روزهای جمعه تعطیلای رسمی در اداره بودم، نگذاشتم سرویس رادیو تعطیل شود. سعی کردم این مؤسسه دولتی دقیقی از کار نیفتند. کارهای مطبوعاتی تبلیغاتی را به شخصه انجام دادند. وظایف رئیس اداره تبلیغات و معاون او را به عهده داشتم و دارم سلامتی خودم از دست میدم. 3600 ریال به من حقوق میدن، 360 تومان، در حالی که اعضای زیر دست بنده که سلس این جانبم کار نمی کنن دو برابر حقوق این جانب دریافت می دارن. تا سال گذشته ماهی 1500 ریال فوق‌العاده دریافت می کردن، آن را هم بر اثر قانون کمک خرج غرق کردن. 9 ماه از فوق‌العاده اضافه کار نگرفتم. عرض شود که در صورتی که سلامی دانید مبلغ 1000 تومان از محل اعتبار دولت عرض شود به عنوان پاداش به بنده اعطا کردن. این رو رئیس رادیو گفتا، رئیس خبرگزاری فارس اون موقع بوده. زیرش هم نوشتن اقدامی نداره. خیلی جالبه. شنوندگان عزیز وقت ما کمه، یه رو بیشتر نیست، ولی تاریخ رادیو، تاریخ 80 ساله رادیو انقدر شیرینه. حالا به جای بالاترش میرسیم، به جای قشنگترش میرسیم، به جای پرفراز و نشیبترش. گویندگان روسی، گویندگان انگلیسی، گویندگان لهستانی، گویندگان چک، رومانی، در این وسط ملت ایران حقی نداره برای رادیو خودش. خدا نگهدار شما باد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر